On یکی شیره هستم در بادیه وان دگر شیره هستم در بادیه صد هزاران این چنین اشباه بین فرقشان 70 سال راه بین
خب عزیزان شنونده، در دهه فرخنده فجر هستیم، دهه بسیار مبارکی که همه عزیزان ما در جای جای ایران اسلامی در 900 نقطه مراسمهایی رو برگزار میکنن در طول این ایام و بسیاری از کارهای عمرانی هم در این دهه به بهره برداری میرسه، دید و بازدیدهایی هست. انشالله که همه ما از دهه فرخنده فجر به خوبی بهره برداری بکنیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع دشمنشناسی و دشمنی هایی که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با مجموعه نظام اسلامی صورت گرفته، با توجه به پیشرفت هایی که در انقلاب اسلامی، در جمهوری اسلامی و در سایه گفتمان امام و انقلاب اسلامی داشتیم. با ما همراه باشید در گفتگوی سیاسی.
فعالان داخلی و خارجی که با نظام مستقل مردمی، دینی و پیشرفت کشور مخالفند، دشمن محسوب می شوند. اگرچه طمع ورزان، غارتگران، سودجویان، زراندوزان، زورگویان، فاسدان و کسانی که از حاکمیت فرهنگ دینی زیان شخصی می‌بینند دشمن محسوب می‌شوند، اما سررشته دشمنی با انقلاب اسلامی در خارج از کشور قرار دارد. دشمنان خارجی که از حضور و تداوم انقلاب اسلامی ایران بیش از همه ضرر دیدند، با همه ابزارها و امکانات در صدد براندازی و یا حداقل محدود کردن جمهوری اسلامی ایران هستند. امریکا که در تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی بیش از همه از تشکیل حکومت اسلامی خسارت دیده، رژیم صهیونیستی که از فریاد عدالت خواهانه ایرانیان به هراس افتاده و متحدان دور و نزدیک آنان بیشترین موارد دشمنی را با ایران اسلامی داشتند. اگرچه شناخت دشمن از ضروریات هر عمل سیاسی و اجتماعی است، اما مهمتر از آن شناخت روشی است که برای دشمنی استفاده می شود. به عبارت بهتر، ممکن است بسیاری در شناخت دشمنان قسم خورده ایران تردید نداشته باشند، اما راه ورود این دشمنان را به خوبی نشناسند. راه های ورود دشمن در سطح جامعه، فعالیت های کشور و رسانه ها و تبلیغات بسیار متنوع و شناخت آنها نیازمند درک دقیق دشمن و زمان و مکان دشمنی است. یکی از مهمترین روش های دشمن برای کم کردن تأثیر مقابله، زیر سوال بردن اصل دشمنی و حرکت های توطئه آمیز است. وارد کردن اتهام بدبینی، تئوری توطئه و نظایر آن از ابتدایی ترین برنامه های روانی برای کاهش قدرت مقابله در برابر حرکت های توطئه آمیز است. البته باید دانست اگر ما چشم خودمان را ببندیم دشمن ها از بین نمی روند.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی درباره موضوع دشمن شناسی صحبت خواهیم کرد و دشمنی هایی که با انقلاب اسلامی صورت گرفته در 41 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن، کارشناس مسائل راهبردی. آقای اعتمادی سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض و ادب و سلام خدمت ملت شریف ایران. امیدوارم که یک برنامه خوبی رو داشته باشیم، بتونیم مطالبی بگیم در خور شأن عظیم ملت.
درود بر شما، انشاءالله با کمک جناب عالی برنامه ارزشمندی خواهد شد. آقای اعتمادی، یک بررسی اگر که بخوایم داشته باشیم، دشمنی های با انقلاب اسلامی در چه قالب هایی صورت گرفته، به چه صورت ما این دشمنی ها رو شاهد بودیم از باید بگیم 22 بهمن 57 تا به امروز که بهمن 98 است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا ایام دهه فجر، ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو به تک تک مسلمین جهان، چون انقلاب اسلامی یک وجهه داخلی داره، یک وجهه بین‌المللی، وجه بین‌المللیش در قالب محور مقاومت در مقابل استکبار جهانی خودشو عرضه داشته و کمک به مظلومان جهان و مسلمین در منطقه نشون داده. تبریک عرض میکنم به ملت شریف ایران که بعد از 40 سال تونستیم حقانیت یک رفتار اصیل رو در چارچوب اندیشه ناب اسلام، ناب محمدی و اندیشه راهبردی حضرت امام به اصطلاح به امروز برسونیم که بتونیم قدرت فائقه رو در این چارچوب از درون به بیرون به جهانیان نشون بدیم. من برای اینکه این سوالتون نشون جواب بدم، ابتدای معیاری رو من توصیف میکنم که بر اساس اون معیار چرا ما 40 سال در بعد ابعاد داخلی و بیرونی ما با چالش های دشمنانمون مواجه شدیم. اندیشه انقلاب اسلامی در باورهای دینی نهفته است. در دو وجه حاکمیت دینی و حق تعیین سرنوشت مردم برای خودشون. وقتی بحث از حاکمیت دینی می کنیم، یعنی ابزار ایجاد تشکیل یک حکومت دینی در کشور و سرزمینی که اکثریتش مسلم هستند و میخواهند این مسلمانان در چارچوب حق تعیین سرنوشت که نظام بین الملل و سازمان ملل در منشور خودش پس از جنگ جهانی دوم این رو بر همه کشورها تعیین کردن و ملت‌ها به عرصه نمایش بذارن. لذا وقتی که انقلاب اسلامی در قید میشود، یعنی اسلام و اوامر الهی، وقتی انقلاب اسلامی مطرح می شود یعنی احکام الهی، وقتی انقلاب اسلامی مطرح می شود یعنی خداشناسی، دوری از کفر و استکبار. در حوزه تعیین شخص، تعیین سرنوشت، قطعا ما مسلمان هستیم و قادر هستیم که در چارچوب اوامر الهی بتوانیم کشور خودمون و خودمون به اصطلاح اداره کنیم. در دشمن شناسی از مهمترین اصلش اینه که دشمن میاد همین حق حاکمیت دینی رو از ما میخواد سلب کنه. چرا؟ چون انقلاب اسلامی توانسته از ساختار دیپلماسی دنیا رو بر اساس استعمارگر، استکبار و کشورهای تحت سلطه استکبار تدوین کنه. یهو یه کشوری بلند میشه در منطقه خاورمیانه اسلامی با اندیشه دینی چارچوب های خودشو مطرح میکنه. خب قطعا دشمن دشمنی میکنه، نمیخواد این ساختار به هم بخوره، نمیخواد منافع خودشو در داخل کشور و بیرون از کشور به اصطلاح به هم زده ببینه. ببینید اون چی که اتفاق افتاده که ما لایه‌های دشمن رو برای خودمون تدوین کنیم، این که مهمترین دلایل دشمن رو برای دشمنی نسبت به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باید دقت کنیم. عرض کردم حکومت دینی، حاکمیت دینی دشمن ستیز میاره، دشمنی میاره. خب چرا دشمنی میاره؟ این که استکبار جهانی در رأس اون آمریکا از هیچ شاخصه‌ای نمیخواد عدول کنه که ملت ایران استقلال خودش رو دست بیاره در چارچوب اندیشه دینی. لذا پایبندی به اسلام ناب از جمله عوامل دشمنی آمریکا نسبت به ماست و نظام سلطه جهانی. فرقی هم نمی کنه این نظام سلطه آمریکا باشه، انگلیس باشه، هر کشوری که نسبت به اندیشه دینی انقلاب اسلامی و ملت ایران به اسلام
استقلال خواهی مخالف باشه.
از ویژگی های دیگر این که کشور ایران دنبال استقلال طلبیه، ملت ایران دنبال استقلال طلبی، میخواد از یوغ استکبار بیاد بیرون. قطعا دشمن دشمنی میکنه، چون نزدیک به 53 سال و حدود 100 خوردی سال کشور ایران تحت سلطه استعمار انگلیس و آمریکا بوده. حالا این کشوری که به اصطلاح دارای توانمندی های زمینی و انسانیه میخواد مستقل بشه، قطعا دشمنی میاره. کی دشمن ماست؟ نظام استکبار جهانی. خود واژه جمهوری اسلامی یعنی بیانگر روح محتوای ملت ایران. جمهوریت یعنی نقش مردم در تعیین سرنوشت خودشون. اسلامیت یعنی ارزش‌های ملی و مذهبیمون که در چارچوب منافع ملی و وحدت ملی خودشون نشون میده. میخوایم اینها رو بنیان کنیم، بنیان مرسوس نشون بدیم. این واژه خود به خود برای دشمن ایجاد دشمنی میکنه نسبت به انقلاب اسلامی. من مخلص کلام تو این قسمت بگم عوامل اصلی دشمنی نسبت به نظام، عوامل اصلی دشمن که نظام استکباریه نسبت به انقلاب اسلامی، بود نه عوامل مادی داره نه بود مسائل سرزمینی داره. اونچه که مهمه برای نظام استکبار این که این کشور جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حاکمیت دینی و حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم جاری و ساری نشه. اگر غیر از اینها بود قطعا دشمن نسبت به ما دشمنی نمی کرد و ما در کنار دشمن، و ما که میگم یعنی خاک ایران در کنار دشمن، به اصطلاح همزیستی مسالمت آمیز می کرد. الان به دلیل اینکه ما نگاه حاکمیت دینی داریم، میخوایم اوامر الهی رو بر جاری و ساری کنیم و مردم خودشون تعیین کننده سرنوشت خودشون باشن، استقلال بخوان، آزادی بخوان، از یوغ استکبار بیان بیرون، از یوغ طاغوت بیان بیرون، چارچوب ارزش‌های دینی رو به دلیل اینکه اکثریت ملت مسلمانن رو اجرا کنن. این یک. اما توصیفی که در شاخص‌های دشمنشناسی داریم، این دشمنشناسی خیلی مهمتره.
مقام... بدونیم چه کاری بر اساس دشمنی‌ها در انجام میشه، کدام رفتار دشمنیه با نظام و ملت هست.
من این سوال بذار مبنایی صحبت کنم بعد وارد اون بحث مستاقی بشم اگر اجازه بدید. چون اگر این مبنا رو نتونیم خوب توجیه کنیم مصادیق خود به خود سوس میشن. ببینیم گونه شناسی دشمن در چارچوب انقلاب اسلامی و نگاه الهی قطعا به 6 عامل اصلیه. 1 شیطانه، 2 نفس اماره است، 3 فرزندان و همسرانه، 4 کفار و منافقینه، 5 یهودیان و دشمنان دین خداست. همچنین توی مبانی دینی ما آورده که برخی از پدر مادرها فرزندان خودشون رو به گناه در چارچوب اندیشه دینی میارن. حالا همینا رو اگر دستبندی کنیم در حوزه مفاهیم سیاسی، میبینیم نظام استکبار از یهودیان و دشمنان دین خدا میاد بیرون. میبینیم کفار در واقع این نظام استکبار کنونی جهان ماست. منافقین نیروهای دروی هستند که در داخل در سر سفره استکبار علیه اندیشه دینی مردم ایستادگی میکنن. قطعا در حوزه فرزندان و اندیشه شیطانی ما نگاه میکنیم که امروز همه این ابزارها با هم مثل جنگ احزاب جمع شدن مقابل اندیشه حاکمیت دینی و حق تعیین سرنوشت مردم توسط خودشون ابراز میکنن. من
خواهش میکنم برای شناخت این موضوعی که توضیح داده جناب علی که دشمنی ها به چه دلیل داره انجام میشه، در چه قالب های انجام میشه، چه روش هایی رو باید مد نظر قرار بدیم؟ این گونه شناسی رو قدری میخوام بیشتر باز بکنید برای شنوندگان ما که کدام رفتار رو رفتار دشمنی باید بدونیم، رفتار در راستای مخالفت با این اصولی که توضیح دادید باید تلقی بکنیم.
ببینید در شناخت دشمن شناسی نکته اساسی ابتدا ماهیت فکری خود نظام جمهوری اسلامی، این که ما بیاییم دشمن رو دستبندی کنیم، این دستبندی بر اساس مصداق و کارکردهاش چارچوبهای رفتاری خودش رو تو این 40 سال نشون داده. قطعا در این چارچوب ها اندیشه دینی جمهوری اسلامی ایران مصداق دشمنی رو آورد. شما نگاه کنید وقتی انقلاب اسلامی پیروز میشه، در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم هستیم، و نظام جمهوری اسلامی تشکیل میشه، میبینیم با مخالفت‌های بیرونی و درونی قرار میگیریم. ابتدا به ساکن در اثر اون جریان سلالان جاسوسی و اینکه مرکز توطئه آمریکا توی کشور ما سفارت آمریکا بوده، میبینیم ابتدا در اثر همین خود آمریکا یه جانبه قطع ارتباط میکنه و این توفیقی بود تو طول 40 سال. دشمنیاشو از طرق مختلف به ما نشون داده. توطئه‌های درونی، ترور به اصطلاح شخصیت‌های بزرگ ما بالغ بر 17000 نفر، شهادت به اصطلاح در دفاع مقدس بالغ بر 2300000 نفر، تحریم‌های اقتصادی که کردن، همه اینها اون مصادیق رو میاره که دشمن نسبت به انقلاب اسلامی اون حساسیت‌های خودشو توفیق و به اصطلاح نشون داده. اگر دقت کنیم دشمنترین دشمنها در شرایط حال برای جمهوری اسلامی نظام استکبار جهانیه. حرکت نظام استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا به عنوان شیطان اکبری که مقام اعظم رهبری عنوان میکنه، قطعا شرایط رو برای کشور ما آسون نمیکنه. وقتی از اوامر الهی و حاکمیت دینی دور میشیم، دشمن خود به خود میاد کنار ما. ما چون ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، نشستیم سر جای خودمون، به کشوری آباد درست کردیم، کشوری آزاد درست کردیم، این برای نظام استکباری خیلی سنگین و هزینه بر.
یک نکته که مطرح هست و قطعا دقت بیشتر و شناخت بیشتری رو میطلبه این که مرز بین دشمنی و ناکارآمدی رو در کجا باید ببینیم، یعنی کجا مراقبت داشته باشیم که اون چه که داره به عنوان توجیه ناکارآمدی بیان میشه با دشمنی با هم متفاوته.
برای تصمیم گیری و چگونگی واکنش هایی که در برابر دشمن باید داشته باشیم، باید نگاه کنیم دشمن در سه حوزه قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت هوشمند امروزه با توانش اومده جلو و طی این سالها هزینه های سنگینی در چه در حوزه سخت نظامی، تحمیل به اصطلاح 8 سال جنگ تحمیلی به ما، و چه در حوزه شبه نظامی، ترورهای کوری که در کشور تو اون 2-3 سال اول انقلاب اسلامی انجام داد، و چه در حوزه قدرت سخت یعنی تحریم اقتصادی، تا به امروز نتوانسته است به مقاصد خودش برسه. امروز دشمن نظام سلطه در پی این هست که در واقع بیاید یک نگاه ذهنی رو در میان ملت ایجاد کند به دلیل اینکه نظام اسلامی نظام ناکارآمدی. این الغای ناکارآمدی در واقع فتنه های مختلفی رو به اشکال مختلف ایجاد میکنه. مثلا اعلام میکنن اسلام مال 1400 سال پیشه، قادر نیست مفاهیم اجتماعی امروز رو درک کنه. اعلام میکنم فقه قابلیت اجرا در همه زمانها و مکانهای خودشو نداره. لذا حکومت دینی به معنی واقعی شکل نمیگیره. این رو از زبان خودش از طرق دشمنان داخلی و مسلمانهای وابسته به بیگانگان مطرح میکنه. استکبار در این 40 سال تمام توطئه‌های سیاسی اقتصادی نظامیشو چیده و به نتیجه نرسیده. امروز تمام هم و غمشو گذاشته، از طریق قدرت نرم یعنی نفوذ در افکار و اندیشه، القای ناکارآمدی در رسیدن حکومت جمهوری اسلامی ایران به مقصد برای سعادت همه ایرانی ها، این برای امکان پذیر نیست. لذا انواع اقسام تو به اصطلاح تکنولوژی رو، چه در حوزه اینترنت، چه در حوزه صفحات مجازی، چه در حوزه تصویری، چه در حوزه ژورنالیستی روزنامه‌ای و نوشتاری، همه اینها رو به کار داره میگیره، عدم الغای ناکارآمدی رو نشون میده، در حالی که همه ما باید سعی کنیم نسبت به این فتنه‌ای که الان یه فتنه نرمه، یه فتنه به اصطلاح ذهنیه، ما باید هممون تلاش کنیم، به ویژه مسئولین، چارچوب مشکلات داخلی رو، به تعبیر مقام رهبری، به اصطلاح مشکلات اقتصادی ما، تمام مشکلات ما مبناش تو داخل و از داخل هم حل میشه، حل کنیم تا دشمن در الغای ناکارآمدی نسبت به ملت ما عقب نشینی کنه و قطعا هم عقب نشینی خواهد کرد.
این ناکارآمدی رو آقای به اعتمادی اگر از منظر دیگری بخوایم ببینیم و اون مرزی که عرض کردم از این منظر بخوایم موضوع رو بررسی بکنیم که در داخل کشور کسانی که در حوزه‌های مختلف مسئولیتی قرار دارند برای توجیه ناکارآمدی خودشون، برای توجیه اینکه عمل کردی و فعالیتی برای پاسخگویی نداشتند، اون رو مرتبط با دشمنی دشمن نظام بیان نکنن، این مرز رو چگونه باید در داخل تشخیص؟
من اصلا موافق این نکته نیستم. رأس هرم جامعه و نظام جمهوری اسلامی که اشراف کامل به ساختار سیاسی و منابع و امکانات ما داره، مطرح میکنن، این مقام معظم رهبری مطرح میکنن که ما مشکلات خودمون رو تو داخل بدون وابستگی به خارج میتونیم حل کنیم. این سرشاخه فعالیت همه مسئولین، از من یه کارمند ساده گرفته تا رأس قوای سگانه و دیگر اصلاح نهادها و ساختار جامعه ما، باید این ملاک رفتار باشه. بله، تأثیرات قدرت سخت اقتصادی تأثیر میذاره، اما تأثیرش 20% کارشناسی اینو مطرح کردن. ما در حوزه مدیریت باید اونقدر کارآمد باشیم که الغای ناکارآمدی تأثیری در میان آحاد جامعه ایجاد نکنه. ما باید استراتژی منهایی رو داشته باشیم که بتونیم شرایط رو پیش بینی کنن، به دست دولت مردان بدن، به دست قوای دیگه بدن تا بر اساس اون استراتژی ها بتوانیم کشور رو در مسیر توسعه قرار بدیم، مشکلات مردم رو حل کنیم. اگر مسئولی اومد، فرق نمی کنه هر کی، اگر مسئولی اومد گفت من به خاطر توطئه های نظام سلطه نمی توانم کار کنم، این که نمیشه. نظام سلطه کجا اومده جلوی تو رو بگیره؟ سختی کار اینه که، هنر کار اینه که در مقابل این نظام سلطه ما ایستادیم، ضربه زدیم. تو امروز و نه امروز باید چنان تلاش کنیم که ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما به سمت رشد همه جانبه به همگون بره. اقتصاد چارچوب‌های خودشو داره، از نخبگان اقتصادی، سیاست داخلی، اجرای قواعد دیگر، همه اینا همه چی فراهمه، اما اون چی که فراهم نیست، مرکز تفکر این که ما میتوانیم به تعبیر حضرت امام، ما میتوانیم و گاهی قد بعضی از آقایون میترسن بابا چرا جرأت نداریم.
نقطه مقابلشو از القاعات دشمن باید ببینیم که شما نمیتوانید.
بله دیگه، قطعا دشمن در القای ناکارآمدی میخواد ما نمیتوانیم رو القا کنه. امام این حرف رو توی دفاع مقدس گفت که هنوز ما به این قدرتی که امروز داریم و اون موقع نداشتیم. امام با دست خالی گفت ما میتوانیم. امام با داده‌های خیلی ضعیفی که رژیم پهلوی اکثرش رو برده بود، اون چه که داشتیم تونستیم نسبت به جهان بایستیم. امام گفت اگر دنیا در مقابل دین ما بایستد، ما در مقابل تمام دنیای اونها میرسیم میستیم. و این ایستادگی رو کردیم، از 42 کشور ما اسیر داشتیم و ایستادگی کردیم که یک سانتیم خاک کشورمون ندیم. این توانستن از دل این بچهای رزمنده ایجاد شد. این رو از بچهای رزمنده از ذهن همین ملت بودن، اصلا آدمای ویژه‌ای نبودن، اصلا همین خونه‌های کاگلی و خونه‌های روستایی و خونه‌های شهرستانی و خونه‌های شهری اومدن. هیچ شاخصه‌ای نداشتن. اون چه داشتن، دل بزرگی داشتن، جرأت الهی در اونها ایجاد شد. با تکیه بر اسلام و فرمایشات حضرت امام تونستن این دفاع مقدس رو به مقصد برسونن که امروز خود دنیا و در همون زمان هم که جنگ تموم شد اونها گفتن صدام حمله کرد. ما خیلی باید زور میزدیم تا به دنیا ثابت کنیم به خدا ما حمله کننده نبودیم. ما تازه به برخی از همین داخلی های خودمون میخواییم بگیم به خدا ما جنگ رو ایجاد نکردیم، جنگ رو به ما تحمیل کرده، ما دفاع کردیم. اصلا اندیشه دینی در حوزه تجاوز معنا نداره. اندیشه دینی در حوزه تسخیر سرزمین های مسلم و غیر مسلم معنا نداره. اون جهاد اون جهادی که معصوم حضور داشته باشه در بلاد کفر معنا بدم گونه. امروز اندیشه دینی دفاع میکند اگر بهش ضربه بزنند. الغای ناکارآمدی زمانی مفهوم پیدا میکنه که دشمن که به ما میگه شما نمیتونی ما باور کنیم. دشمن بگه آقا بیاد میز مذاکره. کدوم مذاکره؟ امام تعبیر گرگ و میش آورد. ما بیایم پیش این آقای کت خدا بگیم سلام علیکم، تو میتر آقا بیاد برای ما این مسیر رو باز کن. تو همین جریان اخیر که بحث داروفیش اومد، ارزای ما رو کشور سوئیس به اصطلاح حسابای ما رو محدود کردن، کافیه به همین بچه‌هایی که ما میتوانیم رو توانستن توانا کنن. همین سیاست رو قطعا بچه‌ها میتوانن و ملت شریف ایران و دولت مردانی که در توانستن، فرقی نمی کنی دولت مردان تو قوه قضاییه باشه، قوه مجریه باشه، قوه قضاییه باشه و سایر ساختار مادی باشه، همه باید این ما میتوانیم رو در شرایط سخت به توانا برسونیم، نه در شرایطی که همه چی رو میخوان برای ما فراهم کنن. حالا من تو مباحث دیگه مطرح میکنم، جایی که دشمن میخواد کنار ما بایسته، واقعا اون دشمن دوست نیست، دشمنی خودشو داره. من در خبر
این ما میتوانیم رو در چند بخش اگر بخوایم بیشتر در مورد صحبت کنیم، به ویژه اون ویژگی هایی که در بخش اول توضیح دادید که انقلاب اسلامی چه کرد و چرا با این انقلاب اسلامی دشمنی صورت گرفت، در ابعاد مختلف نفی سلطه استکبار، نفی استثمار، نفی وابستگی سیاسی، مقابله با نفوذ، مقابله با دخالت هایی که صورت گرفته، این موارد رو جمهوری اسلامی چه کرد و چگونه و چرا باعث دشمنی استکبار و جمهوری اسلامی ایران شد؟
خب ببینید، مردم شریف ایران باید بدونن هر هزینه‌ای، هر حرکتی که میکنن در چارچوب ایستادگی روپای خودشون هزینه داره. اگر میخوان حق تعیین سرنوشت خودشون دست خودشون باشه، هزینه داره. اگر میخوان استقلال داشته باشن، هزینه داره. هیچ راه آورد مثبتی که بتونن کشور رو در چارچوب درون به توسعه و استقلال برسونن بدون هزینه نیست. لذا این هزینه دشمنی نظام استکباره. به همین خاطر رهبری امام همگام با مردم دستاوردهای فراوانی برای ما داشته. از جمله اونها نفع سلطه بوده، نفع استعمار بوده، نفع استکبار بوده، عدم وابستگی به کشورهای دیگه بوده. وابستگی اقتصادی مطلق نمیگیم، وابستگی این که ما نتوانستن رو در خودمون ایجاد کنیم، برای هر کالایی بریم به خارج دست درازی کنیم، اونو میگیم. ما وابستگی سیاسی میگیم که قدرت اقتصادی خودمون، قدرت سیاسی خودمون رو در درون بسازیم با حق تعیین سرنوشت خودمون. نیاز خودمون هم مثل آقاهای با وقار بگیم آقا این پول و این کالا رو میخواییم. بدون وابستگی، بدون که اونها برنامه تعیین کنن چی بخریم چی نخریم. نفع نفوذ رو در اند